مکی با توجه به مطالبی که در خصوص روند نزول آیات بیان کردید، آخرین آیه در چه سالی نازل شده و آیا این آیات همه توصیف در خصوص خلقت و آگاهی رسانی در خصوص پیدایش، تکوین جهان هستی و مخلوقات دیگر می باشد؟ توضیح دهید. ببینید، قرآن کتاب علمی نیست. قرآن نیامده به ما علم بیاموزه. قرآن همطور که نیامده آشپزی به ما یاد بده، نیامده جاده‌سازی را یاد بده، نمیدونم علوم فیزیک و شیمی و ریاضیات رو یاد بده. کتاب هدایته، هدایت انسانه. همه اینا بشر خودش باید دنبالش بره. قرآن آیات رو نشون میده، یعنی نشانه ها. میگه در اونها شما باید تعقل کنید، تفکر کنید. میگه سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم. به زودی، یعنی با رشد علمی بشر، آیاتمون رو نشون میدیم بهتون، هم در آفاق، افق کوها، دشتها، جنگلها، آسمانها، و در وجود خودتون، تا بفهمی این حقه. قرآن نیامده به ما راجع به عالم کهکشان ها بگه، ولی وقتی که میگه که تمام عالم کهکشان ها در ید قدرت خداست، اینا آیات خداست، خب ما باید بریم بشناسیم. نیامده به ما مثلا این درس ها رو بده. ژنتیک بشر امروز در همین 30 ساله به بخشش پی برده. قرآن که اگه میخواست ژنتیک هم درس بده اصلا نمیفهمیدن، میگفتن اینا بابا جادو میخواد بکنه. همه اینا بشر باید به یه حدی از درک و دانش برسه تا بفهمه. یعنی این ما هستیم. به بچه که تو مدرسه نرفته چی میشه گفت از تاریخ، از جغرافیا، از فیزیک، شیمی، ریاضیات؟ ولی پله پله که میره تو مدرسه درس بخونه، هرچی جلوتر میره یه پله جلوتر میفهمه. این سخنی هم که از امام علی گفتم که میگه هر حرفی رو شما یاد بگیرید ضمیر زیرینش براتون آشکار میشه. یعنی در واقع یه ورقه تازه‌ای رو برمیدارید، یک بعد دیگه‌ای براتون مکشوف خواهد شد. خیلی ممنون از سوالتون. بعدی در ضمن در قرآن تا سوال بعدی بیاد، 133 بار این کلمه خداوند قدیر آمده و در زمینهای مختلف. عرض کردم این نکته جالبیه که اول چیزی که میگه، چون انسان ها میدونن که ما به چجوری به وجود آمدیم، میگه به نطفه خودتون فکر نکردید، نه اندیشید. بعدن یواش یواش که میاد جلوتر، میره به ماه و خورشید و ستارگان و حتی در واقع انبساط جهان. میگه انا ما آسمان ها رو آفریدیم، بعیدن با نیروی و انا لموسعون. موسه اسم فاعل و صد دهنده است. ما دائما داریم بست میدیم جهان رو. در واقع این بست دائمی جهان تو این آیه سریعا نمینوی. انا لموسعون. موسه، شما در لغت هم سرچ بکنید، موسه اسم فاعل کسی داری وسعت میده، یعنی جهان در حال انبساطه. آقای رحیم، هدف از خلقت انسان در قرآن چیست؟ دقیقا باید به چه شکلی برنامه ریزی داشته باشه تا به اون هدف که خلق شده برسه؟ در 2-3 جای قرآن میگه هدف خلقت چیه. یه جا میگه که مردم همه در حال اختلافن، الا ما رحم الله، مگر اینکه کسی مشمول رحمت خدا بشه. و لذالک خلقه، اصلا برای همین شما رو خلق کرده. یکی از پدر مادر میگه برای چی منو زاییدین؟ که خب زاییدیم که خب بزرگ بشی، رشد بکنی، لذت ببری از جهان، از زندگی، بیاموزی، علم پیدا بکنی. این میشه رحمت دیگه. اون چیزی که حیات نداره که رحمتی نیست. رحمت اینه که بیاد و براش میدان فراهم بشه دیگه. خدا میگه من خلق کردم برای اینکه مشمول رحمت واقع بشه. یه جای دیگه میگه که شما رو خداوند آفریده تا در این بسیار چالش سختی ها لیبلو ایکم احسن و عملا، این فکر کنم سه بار در قرآن اومده، تا کی قشنگتر عمل میکنه. درست مثل این که یه مسابقه، برای چی آخه این مسابقه رو راه انداختین؟ برای چی المپیک؟ برای که معلوم بشه که کی رکورد میزنه. اگر رقابت نباشه که این همه مدال طلا که به خاطر اون چقدر بشر خودش رو ساخته، ورزش اهمیت پیدا کرده. پس اینم هست که در رفتارها، در اخلاق هر چی زیباتر. یه جا دیگه هم میگه که ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، من پنهان و آشکار، حالا جن به معنی یه موجود دیگه، همه اون چی که برای شما پوشیده و پنهانه، موجودات پنهان و همه اون چیزایی که چه نمیشناسین چه میشناسین، این رو خلق کردم لیعبدون. بعضیا میگه برای که منو پرستش کنی، خدا چه نیازی داشته؟ اینو معنای عبادت رو درست متوجه نشدن. عبادت یعنی عبدت طریق، یعنی جاده سازی، طریق معبد یعنی جاده‌ای که عبد شده، یعنی از این سنگلاخ صافش کردن، موانع رو برداشتن، حالا باز شده برای عبور ماشین. اینی که میگه عبادت خدا یعنی در برابر مشیت خدا، نظامات خدا، فرامین اخلاقی خدا مانع نباشید، سد و دیواره نباشید، پنجره دلتونو در برابر پرتو رحمت خدا بگشایید، یعنی پرده دلتون رو باز کنید، بذارید نور خدا بیاد در وجودتون، از اون گرما و نور خدا استفاده کنید. یعنی میگه من آفریدم برای اینکه بشر رشد بکنه، بشر به این صفات کمال بتونه نائل بشه. خانم زیبا، آیا اسامی که برای هر سوره انتخاب شده از روی نظم یا توسط خود پیامبر گذاشته شده یا بنا به موضوع هر سوره اسمش گذاشته شده؟ همینطور که اول فرمودین همون درسته، بله، یعنی بر حسب اون چه که گفتن، یعنی میگفتن هر، البته سوره ها که از اول تا آخر با هم نازل نشده، این سوره ها سوره های کوچیک، البته سه چهار خطی، بله یه بار اومده، ولی سوره ای مثل بقره 20 سال طول کشیده بیاد، همزمان سوره های دیگه هم می آمده. ولی پیامبر مثل پازلی که سر جاش میذارن، تو ذهن پیامبر بوده طرح کلی، اون نقشه کلی که در شب قدر بر پیامبر نازل شده، اینو میگفته این آیه تو بذارید اونجا، اینو بذارید اینجا. بنابراین اسمم خود پیامبر میگن معلوم کردن که یه ارتباطی هم البته با محتوای سوره داره. آقای علی، آیا اراده ما توهم است؟ 40 سال پیش با آزمایش لیبت 40 سال پیش با آزمایش ثابت کرد که پیش از این که ما تصمیم بگیریم، مغز تصمیم گرفته و به خودآگاه فرستاده و ما فکر میکنیم ما تصمیم گرفتیم و به مغز رسیده، ولی در علم بالعکس است. برعکس است یعنی چی؟ یعنی ما بالاخره وقتی یه تصمیم میگیریم، این تصمیم محصول یه فرایندی است بین قلب و مغز. حالا قدیم فکر میکردن که قلب ماست، همه چی رو به قلب نسبت میدادن، تو زمانه ما فکر میکنن که مغز، در حالی که هر دو اینا با هم دارن کار میکنن. حالا یه جلسه هم بکنم پارسال بود یا شاید هم کمی بیشتر راجع به همین قلب و مغز صحبتی کردیم، میتونید اونو مراجعه بکنید. ولی در هر حال اون چیزی که تصمیم ماست، اون نفس ماست که تصمیم میگیره. حالا نفس جاش کجاست؟ آیا تو قلبه؟ چون در واقع مغز ما هم یه ماشینه، یه ماشینیست که 20 برابر جمعیت کره زمین در واقع اجزا داره، ولی یه چیزی، حالا اسمش رو روح میخوان بذارید، نفس انسان میذارید. ببینید جهان خیلی پیچیده است، درست مثل میدان مغناطیس جهان رو میدانهایی تشکیل میده، مثل میدان جاذبه، حتی ماده، حتی روح، یعنی خیلی پیچیده تر از اون چیزیست که ما ساده میانگاریم، نمیدونیم. ولی اون چه که خود انسان معنا میشه که اراده میکنه اونه، ولی با استفاده از ابزار مغزه و قلبه. حالا چی هست نمیدونیم. مردم میگن روح ما، ولی قرآن روح اصلا به این معنا اصلا نیاورده، اون میگه نفس شما. ولی یه چیزی هست که اون خیلی روشن برای ما نیستش. آقای اندیشه. اگر همه چیز قدر اندازه دارد در جهان، پس جایگاه دعای ما آدم ها که میتونه وقایع رو تغییر بده چگونه است؟ اونم همین قدره. شما یه وقت هست دعای ما لفظی میکنیم، یعنی به زبان میگیم، دلمون یه جای دیگه است، فکر میکنیم صد بار این دعا اینو بخونیم حاجتمون برآورده میشه. خیلی مثل نمازایی که میخونیم، طول نماز به قول معروف میگن چیزی که گم شده پیدا میشه، مشکلاتمون حل میکنیم. به همه چی هست مگر اون نماز. خب اون دیگه الفاظی که میگیم که معناش هم نمیدونیم، مثل نمازی نیست در واقع. بنابراین همینطوره در واقع، اون چیزی که ما بهش فکر میکنیم در واقع اون به سآل مثل این که بردینش ببخشید یه بار اگه بیارین من دنبالشم ببینم. بله بله ببینیم وقتی که. خیلی ممنون. شما بر حسب این که چقدر دعاتون جدیه، عمیقه، چقدر نافذه، اینم باز قدر و اندازه هست دیگه. در دعا هستش که میفهمد خدایا ببخش منو، من دعا ان لا یسمع، از دعاهایی که شنیده نمیشه. اللهم اغفر لی، همون که شروع میشه دعای مفصلیه، من صلاتن لا ترفع، از نمازی که بالا نمیره. البته بالا منظور بالای فیزیکی نیست، یعنی مونده این تو خودمم، بالا نرفته، از منیتهای من اوج نگرفته، هنوز تو خودمم. با خدا رابطه برقرار میکنم ولی خدا رو برای خودم میخوام، میخوام خرج خودم. پناه میبرم خدا به تو از دعایی که بالا نمیره و از نمازی که بالا نمیره و از دعایی که شنیده نمیشه. چون دعایی شنیده میشه که از دل برخواسته باشه، دعای قوی که باشه تا نظامات رو تغییر میده، دعاهایی که انبیا کردن. شما چیزی که تو قرآن بخونید، از زکریا، دعای زکریا، دعای نمیدونم موسی، دعا وقتی که قوی باشه خودش مثل موتور محرک تو جهان عمل میکنه. میگه دعا یرد القضا، دعای نظامات رو هم به هم میزنه، دعای انسان، یعنی اونم جز چیزهاییست که قدر و اندازه داره. همه دعاها که یه جور نیست، همینطور که شما اگر نماز بخونید، نمازات مگه همه یه جوره؟ خیلی نماز آدم چرت میزنه، خوابش میگیره، خیلی نماز هم مثل این که داره پرواز میکنه. البته حتما مال شما این چنین هست، کاملا آدم میفهمه که، حالا اصطلاحا میگن حضور قلب. حضور قلب خب متفاوته دیگه. بله آقای جلال، آیا تشکیل حکومت رسول اسلام تصمیم شخصی خودش بوده که بر اساس در یا بر اساس درخواست قبایل مدینه بوده یا از طرف وحی؟ نه تصمیم شخصی پیامبر بوده نه از طرف وحی، همون میانه درسته، درخواست مردم مدینه بوده. البته پیامبر استقبال کرده. پیامبر وقتی که در مکه بودند، از همون سال بله هفتم هشتم، بعضی ها که از اون موقع مدینه رو میگفتن یثرب، یه عده مسلمون شده بودن، در ایام حج که می آمدن با پیامبر صحبت میکنن. پیامبر اسلام دنبالی میگشته که چون شرایط خیلی سخت بوده، یه عده رو پیامبر به حبشه فرستاده بودن در دو بار دو مرتبه برای اینکه زنده بمونن، کشته نشن. خب طبیعتا نزدیکتر به مدینه بوده دیگه که اگه بتونن اونجا هم بفرستن، مذاکراتی میکردن، اینا معروفه، تو تاریخ هم جزئیاتش هست. و آخرین بار که تعداد بیشتری دست 15 نفر هم میان از مدینه، اونا میگن اگه شما بیاین اونجا، ما دو تا قبیله هستیم که با هم اختلاف داریم، قبیله اوس و خزرج، شما آدم خوبی هستی، اخلاقی هستی، مهربانی، شما اگه بیاین مشکلات ما رو حل بکنید خیلی ممنون میشیم، بیا بزرگی بکنین، که در واقع ما سالیان درازه که با هم میجنگیم. یعنی شهر دو گروه شده، همیشه این اختلافات در جوامع بوده دیگه، دو قبیله اوس و خزرج، دو تا قبیله. سال 13 که پیامبر شبانه، چون میخواستن بکشن پیامبر اسلام، ما شبانه حرکت میکنن، بیراه فرار میکنن، میان تو مدینه و برحال مورد اقبال اون مردم قرار میگیرن و از ایشون میخوان که حالا مدیریت بکنن امور اونها رو، آشتی بدن بین اینها، پیامبر اسلام هم میپذیرن. پس پیامبر پذیرفته، اول درخواست بوده و اینم جز خواستای خداست. اگر مردمی از کسی میخوان که خدمت بکنه بهشون، این دستور خداست، بنابراین خواست خدام هست. یعنی خواست خدا از این طریق، نه اینکه کسی خودشو بخواد تحمیل بکنه، ولایت مطلقاً بخواد داشته باشه، مخالف رفراندوم هم باشه، هر کی بخواد دم از رفراندوم بزنه تهدید بکنه میگیریم زندان میندازیم، توطئه خارجی ها بدونن اینو. ولی پیامبر پس درخواست مردم بود، پذیرش خودش، برای اینکه یک وظیفه الهیه، هر کسی رو که مردم میخوان ازش و بدونه میتونه خدمت کنه به مردم، اگه بخواد زیر بار شونه خارج بکنه، خالی بکنه، این خودخواهیه. سال بعدی کاکو جی آر، اگر شخص از دین خارج بشه و دوباره برگرده، آیا توبه شخص قابل قبوله یا خیر؟ حتما قبوله. قرآن اینو داره میگه، بارهام گفته، میگه که ای کسانی که ایمان آورده اید، میگه پیامبر، یا ایها النبی، پیامبر بگو اینا که بگو به کسانی که اسرفوا علی انفسهم، زیاد روی کردن، بر خودشون بد کردن، لا تقنطوا من رحمت الله، بر از رحمت خدا مایوس نشید، ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خدا همه گناهانو میبخشه. البته مشروط بر این که انیبو الی ربکم، برگردید، یعنی عرض کردم یه یوترنی بکنین، تا حالا تو اون مسیح میرفتین حالا دوبار بزنین. دوم این که اصل مولد، تا حالا تسلیم قدرت‌های دیگه بودین یا تسلیم هوای نفست یا دلت بود، حالا تسلیم حقیقت بشو. سوم این که تبعیت کن حالا از اون دستوراتی که خدا گفته، به این شرط همه چی قبول میشه. تا آخر عمرش اگر آدم بتونه برگرده، همیشه باب توبه بازه، هیچ محدودیتی نداره. ولی مهم اینه که آدم تا موقعی که زنده است بتونه برگرده، هر خطا و خلاف و خیانتی کرده. البته اگر علیه مردم باشه باید حقوق مردم بده، اون چه که مربوط به خداست به خدا برمیگرده، ولی اگه مال کسی رو خورده خب باید بره بهش پس بده، اگه توهینی کرده چیزی کرده خب باید بره از اون معذرت بخواد. یعنی توبه یعنی بازگشت، اصولا برگرده به اون چه که راه صحیح هستش. خانم فاطمه، چه آیه‌ای در قرآن کریم برای پرداخت خمس داریم؟ میدونم که باید خمس را به محرومین بدهم و این کار را خودم مستقیم انجام میدم و به کسی واگذار نمی کنم. برای اثبات بقیه میخوام آیه را بدانم. ببینید، خمس در قرآن فقط راجع به اون چیزهایی است که غنیمت گرفته میشده. میگه وعلمو انما غنمتم، اونچه که غنیمت میگیرید، فی سبیل الله، فلله وللرسول خمس، یعنی یک پنجمش این مخارج رو داره، مثلا تبلیغات، بالاخره اون دستگاه حاکمه، نمیدونم یتیم، مسکین، 6 تا زمینه خرج جدا میکنه. بعضی از فقیهان، یعنی شاید اکثر فقیهانم گفتن که خب تو زمان ما میشه به سود مثلا ارباح، یعنی رب، سود در واقع مکاسبم سرایت بکنه، حالا یه همچی چیزی. ولی قرآن در این مورد چیزی نگفته. قرآن اون چیزی که گفته راجب غنائمه. قرآن خمس یعنی یه پنجم، یعنی یه پنجم اون چیزی که شما زحمتی نکشیدید. اینا غنایم تو جنگی، سالا چیزی مثلا غنایم جنگیه، زحمتی نکشیدید، حالا زحمت هم که جنگ بوده، ولی چون برها دیگران بقیه جامعه هم بدبخت و بیچاره هم هستن دیگه. اون چی که تو قرآن گفته مسئله زکاته. زکات باعث تزکیه نفس میشه. ما در اسلام زکات داریم، نه خمس. خمس یه مسئله است که تو فقه شیعه است. زکات هم در واقع همون مالیاتی است که دولت ها میگرفتن برای اینکه سرویس بدن. حالا اون دولتی که میخواد جامعه رو اداره بکنه از کجا بودجهش رو تامین بکنه؟ از محل زکاته. زکات هم کاملا شناوره، یعنی رقم خاصی نداره. توی نهج البلاغه متوان حضرت علی به دو سه تا بخشنامه به کسانی که مأمور جمع‌آوری این زکات بودن نوشته که اگه خشکسالیه هیچی نگیر. به مالک اشتر میگن تو مسکه حکومت میکنید، اگه بعد خشکسالی شده، آفت شده، اصلا نگیر از مردم. فکر نکن این رای دوری رفته. اگر وضع مالی مردم بد باشه، تو اگه بخوای مالیات ازشون زکات بگیری، بدبختی جامعه است، بیچاره میشن اونا. میگه فکر نکن جای دوری میره. این تو کیسه خود دولت عملا، وقتی پیش مردم باشه بالاخره بر میگرده به خود دولت. اما از اونجایی که حالا دولت ها مالیاتی که از ما میگیرن، این مالیات باعث تزکیه نفس ما نمیشه، برای اینکه به زور داریم میدیم. هیچ کسی دلش نمیخواد مالیات بده، به دولت مالیات بده. دولت هم البته چاره‌ای نداره جز اینکه مالیات بگیره. هر کسی بتونه میخواد از زیر بار مالیات خلاص بشه، بنابراین با میل خودمون نبوده. بنابراین هر کسی به نظر بنده، از نظر دینی، باید یه درصدی، چون درصدش هم تو قانون نگفته، یه درصدی رو بذارین کنار، لازم هم نیست به کسی بدین. اینم در واقع هیچ دلیلی نداره که حتما بدین به یه روحانی، هیچ دلیلی نداره. مرحوم طالقانی هم اصلا انتقاد نداشت. یه بار عرض کردم، من خودم اولین باری که کار گرفته بودم، جوان بودم و برحال درآمدی که داشتم بردم به آقای طالقانی بدم، ایشون نگرفت و گفت که من که دست و بالم بسته است و مراقبم هستن، نمیدونم چیم، شما خودتون میدونید. چون یه مقدار خوب آشنایی داشت و موقعم تو بعضی از فعالیت های یا سیاسی یا مذهبی بودیم، نه تنها اونو نگرفت، یه 5,000 تومن بود که برده بودم، حالا حساب کرده بودم مثلا خمس اون اولین درآمدم، رفت تو خونه 5,000 تومن هم خودش برداشت آورد داد، گفت که به کسی هم نگو. خیلی ها میدادن مثلا به بازاری ها، کسانی که به هر حال نمیدونستن چه جوری خرج بکنن. بعد از انقلاب دیدم که به خیلی از کسان دیگه ایم اونم گفتم به کسی نگو، منم نگفته بودم، ولی بعد از فوت خود ایشون و بعد از انقلاب خیلی هم گفتن که نه تنها در واقع نمیگرفت، یه چیزی هم میداد. یعنی از این طریق میخواست اونایی که دستن در کار بعضی از این فعالیت های اجتماعی و عامل منفع هستن، اونا که بیشتر آشنایی دارن با جامعه، بتونن اونا خرج بکنن. بنابراین اینم یه فکر غلطی. حتی بعد از انقلاب از آقای خمینی استفتا کردن که ما خمس و زکات بدیم یا نه، ایشون هم گفت بله بدیم. خب معلومه که نمیگن ندین، با اینکه بودجه دیگه دست خودشونه، بودجه مملکت دست خودشونه، به هر جای دنیا بخوان میفرسن، به هر کشوری که بخوان میدن، ولی خب نمیگن که ندین. نه، ما چیزی به نام خمس نداریم، اصل اساس قرآنی شما نرز میکنم. زکات داریم، زکات هم همون مالیاته که همه دیگه داریم میدیم دیگه، ولی عرض کردم همون مالیاتیست که دولت ها میگیرن، زکات همونه، بخشی از درآمد. ولی چون ما با میل رغبت نمیدیم، بهتره برای اینکه تزکیه نفس پیدا بکنیم، خودمون اون چیزی که میدونیم هرچی بیشتر بتونین خب خیلی بهتره. بعضی ها 20% هم حتی برای خودشون تعیین کردن که هرچی درآمده میذارن کنار سوای مالیات، اینو در راه خیری که خودشون میدونن خرج میکنه. آقای افشین، آیا ارتباطی بین نفس، یعنی موجود نفس، و عمل تنفس، یعنی نفس کشیدن هست؟ ارتباط کلمه است، چون ما با تنفسی که میکنیم در واقع مثل این که حیات پیدا میکنیم دیگه. یعنی اگه تنفس نتونیم بکنیم مردیم. یعنی عامل این نفس کشیدن، این میگه در هر نفسی که فرو میبری ممد حیات است و حیاتو داره ادامه میده، و چون برایت مفرح ذات، وقتی هم که برمیاد کربن ها مثلا چیزایی دیگه زائد رو میده بیرون آدم. پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمت شکری واجب. بله، ارتباطش اینه که تنفس عامل زنده بودن نفسه. روح و نفس دو چیز جدا از هم هستند. آیا تنفس که از ریشه نفس می آید ربطی به نفس به عنوان یک موجود تصمیم گیرنده دارد؟ عرض کردم که روح در قرآن به عنوان عامل حیاتی نیامده که ما با روح زنده ایم. نفس آمده، نفس رو میگه که روح به شیش معنا آمده. آقای اشکبری موقعی که تو ایران بود یه مقاله مفصلی راجع معنای روح در قرآن نوشته بود که هیچ کدومش به معنای مصطلح نیست که میگیم روح از بدنش رفته. روح جبرئیل هم میگن روح، روح الامین، روح القدس، یه معنای دیگه ای داره، ریح و روح و حالا نمیخوام وارد اون قضیه بشم، ولی قرآن نفس میگه، میگه الله یتوفل انفس حین موتا، شما وقتی که میمیرید نفستون رو خدا میگیره. این چیه که خدا میگیره؟ نمیدونیم، مثل میلیون ها چیزایی که نمیدونیم. شما میمیرین و این کالبدتونه که به خاک رفته، ولی نفستون نمیگه روح. الله بعدم میگه تو خوابم هم اینطوره، میگه شما وقتی میخوابید شما مردید. الله یتوفی الانفس حین موتا والتی لم تمت فی منامها، اونی که تو خواب نمیمیره فیمسک التی قضا علیه الموت، کی نگرداشته نفسشو؟ همون کسی که مرگ رو بر اون قرار داده. یعنی پس خدا، حالا ما میشیم اسمشو جان، جان ما چیه نمیدونیم، اسمش حالا میخواین شما بذارید روح. قرآن میگه نفس. یه عامل، عرض کردم خیلی پیچیده است جهان، اصلا روح، ماده، نفس، انرژی، همه اینا یک میدان هاییست، اینا همه تو همن در واقع، درست مثل میدان مغناطیس، الکترومغناطیس، میدان هسته ای، اینا هم همه میدان دارن دیگه، میدان هسته ای، ذرات، پروتون و نوترون، جهان رو یک میادینی در واقع داره تشکیل میده، نفسم و عامل حیاتیه. آقای میلاد، قبل از انقلاب به چه دلیل و چه مدت زندان بودید؟ بعد از انقلاب مفاد اتهام فرماندهتون چی بود؟ و به چه دلیل و چه مدت زندان بودیم؟ بعد چگونه شد به امریکا اعزام شدی؟ اگر خاطرات از اون دوران دارید توضیح دهید. اینا رو خب هست، اگه تو وبسایت بنده برید اینا رو توضیح دادم. حالا مدت خب زیادی خیلی نبوده، اجمالا میگم من سال 52، 5 سال قبل از انقلاب در واقع به زندان رفتم و زندان قصر رو مدت 4-5 ماهی هم بیشتر نبود. اون موقع خیلی کم میدادن مگر کسانی چریک بودن، بیشتر در ارتباط با همین کارهای فرهنگی و دکتر شریعتی و برنامه هایی که تو اون موقع دو حسین ارشاد و اینا بود. البته کل ما یه دفتری داشتیم، هممون رو گرفتن، فکر میکردن اونجا یه پایگاه، مثلا اون موقع چیزهای چریکی و اینا خیلی بود، یعنی سوء زن پیدا کرده بودن و تصورشون این بود که ما چریک هستیم، ولی خب دیدن نه، آبی از ما گرم نمیشه به قول معروف. و بعد از یه مدتی محاکمه و توی دادستانی ارتش آزاد کردن. بعد از انقلابم در سال 69 تا 71، نزدیک 2 سال بعد از نوشتن نامه‌ای به آقای هاشمی رفسنجانی که اون موقع رئیس جمهور بودشون، یه نامه‌ای نوشته شد، 90 نفر امضا کردن از همه خطوط سیاسی، استادای دانشگاه و اپوزیسیون عمدتاً با هم متحد شدن، یه نامه انتقادی به ایشون نوشتن و این خیلی برایشون گرون آمد که حالا یه دی با هم دارن متحد میشن. همیشه حکومت‌هایی که دیکتاتوری میکنند از اتحاد میترسن، اینی که 90 نفر از نهله های مختلف سیاسی، از جبهه ملی، نهضت آزادی، نمیدونم گروه های ملی مذهبی، همه گروه ها اینا بیان یه چیزی رو امضا بکنن، انتقاد شدیدی به سیاست های اقتصادی و به هر حال انواع بسیارات سیاست هایی که آقای هاشمی داشت، برخورد خیلی خیلی سختی کردن. از اون 25 نفر، از اون 90 نفر 25 نفر رو گرفتن و تا 5 با هم اکثریت رو شکنجه دادن، بدترین شکنجه ها رو هم می دادن برای اینکه خورد بکنن، برای اینکه بشکنن. همین آقای هاشمی که حالا از دنیا رفته و خودش هم بعدن در واقع جزء اپوزیسیون قرار گرفت، ولی اون موقع که رئیس جمهور بود متاسفانه به فرمان ایشون یه همچین برخورد خیلی سختی کردن، خیلی ترسیدن. اون موقع ها در نیکاراگوا ساندینیستا رو کار اومده بودن، ساندینیستا چپ بودن، یعنی اون گروه بسیار مارکسیست لنینیستی ساندینیستا به قدرت رسیدن، حکومت نیکاراگوا رو به دست آوردن، ولی مخالفین تقاضای همه پرسی کردن، رفراندوم با دخالت سازمان ملل. این گروه ساندینیستا که دانیل اورتگا رهبرشون بود، اینا فکر میکردن که ما که همه ما رو قبول دارن، تن دادن به رفراندوم سازمان با نظارت سازمان ملل. تو اون رفراندوم اینا از قدرت افتادن دیگه، چون خودشون هم پذیرفته بودن نمیتونستن کاری بکنن. بنابراین تو ایران خیلی میترسن از رفراندوم. الان که دیگه وحشت دارن، میدونن 15 نفر بیشتر، 15% بیشتر رأی نمیارن. اون موقع هم خیلی وحشت کردن، فکر کردن که ما قصدمون این بوده. و همون موقع اتفاقا در خارج از کشورم 180 نفر یه بیانیه منتشر کردن، این بیانیه 90 امضایی رو تایید کردن. اینا خیلی ترسیدن، فکر کردن که یک همبستگی بین داخل و خارج داره پدید میاد، در حالی که اصلا امضا کنندگان این بیانیه در این فکر نبودن که بخوانی همچی کاری بکنن. ولی اونا خیلی ترسیدن و برخورد خیلی خشنی کردن. اونم سال 69 تا 71 بود. البته از اون 25 نفر که خیلی شکنجه دادن، بعد از 5 ماه اکثریت آزاد شدن، 9 نفر رو نگه داشتن که محاکمه کردن و محکوم کردن. من تو اونجا هم جوانترینشون بودم. اونا اکثریتشون هم از دنیا رفتن. بیشتر هم وزرای دولت موقت بودن. دکتر اردلان بود، وزیر دارایی بود. ارشاد که یکیشون دادستان تهران بود، آقای شهرشهانی. یکیشون استاندار رشت بود. بله، هر کدوم در واقع یکی از مقامات، مهندس صحابی هم در واقع اون بود که سازمان برنامه بود. ایشون هم در واقع خیلی تحت فشار خیلی شدید قرار دادن. و ولی 9 نفر رو که 4 تاشون از جمعیت دفاع از آزادی به حاکمیت ملت بودن، 5 تا هم از نهضت آزادی، یا نه 5 تا نهضت آزادی، 4 تا از اونا. از نهضت آزادی آقای مهندس توسلی بود، آقای مهندس سباقیان، ارشاد که آقای منصوریان، خسرو منصوریان و بنده ما، 4 تا. اون 5 تا هم از جمعیت دفاع از آزادی و حاکمیت ملت. خب اینم سوالی بود که کردی. خانم مرجان، آیا جوانی چون تو ماج صالحی که به خاطر صدای مظلومان شدن محکوم به اعدام شده، بیش از دیگر پدیده های مذکور قدر و منزلت بشریت و خلقت را به اثبات نمی رساند؟ مسئله قدر، اندازه های خلقت، خب یک بحثیه، یک مسئله تئوری که جهان قدر و اندازه داره. مسلماً کسانی مثل توماج صالحی اون قدر انسانی خودش رو بالا برده، یا قدر یه ملت رو به نمایش گذاشته با شجاعتش، که با همه اون شکنجایی که به او دادن، وقتی که آزاد شد ترس و وحشت او رو نگرفت، صریحاً اون چه که برش گذشته بود گفت. بنابراین خود انسانم قدر و اندازه خودش رو بالا میبره. در قرآن آیه هست که راجع به حضرت موسی، وقتی که به کوه طور رفته بود و از اون به بعد رسالت رو میگیره، اونجا میگه ثم جئت علی قدر، یا موسی، موسی حالا یه قدری شدی. قدر رو به پهلوان ها میگن قدر دیگه. موسایی که خب سالها تو مصر بوده و مبارزاتو کرده و بعدم در خانه شعیب راه پیدا کرده و 10 سال چوپانی کرده و خودسازی کرده، حالا که در واقع حالا سن نمیدونم حدود 40 سالگی است که حالا داره میره با همسر و فرزندش، حالا بود اصلا مفصل تو قرآن اومده. یعنی حالا یه قدری شدی، یعنی حالا یه شخصیتی شدی، یه قدر و اندازه شخصیتت پیدا کرده، همچی وارفته و شلوول و بی نظم و ترتیب نیستی، یه کسی شدی. حالا عرض کرده مثل پهلوان ها میگه این قدره، قدره این اصطلاح هم. حالا بله تو موج صالح هم یه قدری شده، برای خودش الهام بخش خیلی از مردم میشه. حالا بله محکوم به اعدام شده، احتمال خیلی زیاد هم داره، اینا معمولا این کار میکنن، میخوان اجرا بکنن و اون هم نتیجهشو خواهند دید. یعنی این پدیده ریزش و رویش، از یه طرف در هر جامعه ریزش هست، از یه طرف رویش. امثال توماج صالحا کمک میکنن به رویش، رویش جامعه، آگاهی جامعه. از اون طرف اونا با این اعدام ها ریزش میکنن، یعنی به باطل میرن. بنابراین در یک مکانیزم قدر، بله کار توماج صالحی خوب جا میگیره که او داره کمک میکنه به قدر جامعه ما. انشاءالله که سلامت باشه و خداوند از شر جنایتکاران او رو نجات بده و ملت ما رو همچنین. خب متشکرم از مطالبی که فرمودین، استفاده کردم از سوالاتون، امیدوارم که خالی از فایده عرض بنده نبوده باشه. شب و روزتون بخیر، انشاءالله در پناه خداوند قدیر باشید. خدا نگهدارتون.